آزادی مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من کیوم ارسیاتو هم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 2 شب است.
با آرزوی جمعه با صفا، برنامه بامدادی 12 نویبر را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم
و نخست سرخط خبرها.
پارلمان عراق جلال طالبانی را از نو رئیس جمهور انتخاب کرد.
کلینتون و نتانیاهو گفتند مذاکرات با فلسطینی ها از سر گرفته خواهد شد.
سخنگوی حرکت اسلامی ازبکستان در محبس درگذشته است.
مشروع اخبار. پارلمان عراق با وجود ترک تالار کردن ائتلاف سنی ها به نشان اعتراض، رهبر کرد جلال طالبانی را از نو رئیس جمهور کشور انتخاب کرد و دفعتن رسم سوگند او را برگزار نمود. انتخاب او بخشی از سازش میان وکیلان بود که به بنبست 8 ماهه در تشکیل حکومت نو خاتمه گذاشت. طالبانی گفت وای از سروزیر فعلی نوری المالکی درخواست میکند که حکومت نو را تاسیس دهد. برای تشکیل حکومت نو 30 روز مهلت تعیین شده است. ائتلاف سنی برای بررسی نشدن اعلامیه پیشنهادی آن در مورد قطع برنامه پاککاری از روی حزب پرزیدنت پیشین صدام حسین تالار را ترک نمود.
مقامات پاکستانی و شاهدان میگویند که ترکش قوی مرکزی کلانترین شهری پاکستان کراچی را تکان داده بنای پلیس را تخریب کرد. بر اثر ترکش 15 نفر کشته و زیاده از 30 تن دیگر زخمی شدند. انفجار ماشین بمب‌گذاری شده مرکزی تحقیق جنایی پلیس را ویران کرده است. این مرکز در منطقه زیر چراغ‌های امنیتی و در همسایگی با بنای حکومت شهر، کنسولگری ایالات متحده و منزل والی ایالت جایگیر شده است.
وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وعده دادند که به احیای گفت‌وشنید مستقیم اسرائیل و فلسطینی ها که هدف نهاییش ایجاد دولت مستقل فلسطین است تلاش خواهند کرد. در اظهارات آنها که در نیویورک منتشر گشت گفته می شود طلب های امنیتی اسرائیل در همه گونه سازش های منبعده با فلسطینی ها به طور کامل در نظر گرفته خواهد شد. نقشه اسرائیل به بنیاد 1300 خانه نو در شرق بیت المقدس سبب بنبست در گفت‌وشنید مستقیم اسرائیل و فلسطینی ها شده است که ماه سپتامبر با تلاش های امریکا آغاز یافته بود.
یک روز پس از جلسه نخستین پارلمان، رئیس جمهوری قرغیزستان روزا اوتونبایوا از حزب سوسیال دموکرات که موضع رو به غرب و تجددگرایانه او را حمایت میکند درخواست کرد که در 15 روز آینده حکومت نو قرغیزستان را تشکیل دهد. این در حالی است که حزب های پیروز در انتخابات تا هنوز نتوانستند که ائتلاف اکثریت را تشکیل دهند.
فیلمساز بازداشت شده ایرانی محمد نوریزاد در اظهاراتی که چندین تارنمای اصلاح طلبان ایران نشر کرده اند گفته است او و ده ها نفر از بازداشت شدگان دیگر در محبس هدف توهین و لتوکوب قرار می گیرند. نوریزاد در سال گذشته پس از نشر چند مطلب که در آنها از آیت الله خامنه ای و رهبران دیگر ایران انتقاد کرده است بازداشت و با اتهامات ناروشن به 39 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد.
ادامه خبرها. دادگاه عالی آذربایجان در رابطه به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا برخی از اتهامات علیه ژورنالیست عین‌الله فتح‌الله را بیکار کرد، ولی میگوید که ژورنالیست در محبس باقی خواهد ماند. دادگاه آذربایجان اتهام فتح‌الله را به نشر اطلاع نادرست، مساعدت به تروریسم و انگیزش خشونت بین قومی لغو نمود. رئیس دادگاه رامیز رضایف میگوید با وجود این فتح‌الله با اتهام نپرداختن انداز در محبس میماند. به خود ژورنالیست حکمنامه داده شده است که او به قاچاق مواد مخدر عیبدار شده 2.5 سال دیگر را در زندان به سر خواهد برد.
بنابر خبرها، سخنگوی پیشین حرکت اسلامی ازبکستان زین‌الدین اسکاروف که در ازبکستان زندانی بود درگذشته است، اما نزدیکان او میگویند زخم‌های جسد اسکاروف بیانگر آنند که وای در محبس کشته شده است. اسکاروف سال 2000 در ازبکستان بازداشت و با اتهام دست داشتن در ترکش‌های سال 1999 تاشکند به 10 سال حبس محکوم شده بود و میبایست اکنون به آزادی براید. وای از جمله کسانی بود که در محاکمه در دادگاه تاشکند گفتند ترکش‌ها را دستور خدمات امنیت ازبکستان تشکیل کردند و گویا با او وعده داده بودند که برای شرکت در این عملیات جزا نخواهد گرفت.
و گلدان چینی صده 18 هم در مزایده در لندن با قیمت 69 میلیون دلار به فروش رفت. این گلدان 40 سانتی متر بلندی داشت. سال 1740 در دوره سلطنتی قیانلونگ ساخته شده است. گفته می شود آن زمان در کاخ سلطنتی چین نگهداری می شده است. این اولین دستکاری هنری آسیا است که به چنین نرخ به فروش رفته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برگزیده آخرین خبرها را از رادیوی آزادی شنیدید. اگر می خواهید از این و دیگر رویدادهای مهم با وسیله متن و تصویر، صدا و ویدیو آشنا شوید، پس جای شما سامانه اینترنتی ماست ozodi.tj و یا ozodi.org، البته CW پیش از آنها. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید در صبح روزی جمعه 12 نوامبر. و حالا از مجری برنامه در دوشنبه کیومرث عطا طبق معمول بشنویم که امروز آب و هوا در وطن ما چگونه است و چگونه خواهد بود.
حالا در دوشنبه حرارت هوا به 8 درجه برابر است. مرکزی آب و هواشناسی کشور پیش بینی میکند که در ادامه روز گرمی هوا به 15-17 درجه خواهد رسید. در خوجند و کلاب و قرغان‌تپه نیز هوا بدون تغییر بوده از 12-18 درجه را تشکیل خواهد داد. ولی در ولایت کوهستان بدخشان حرارت هوا پایین‌تر است. شبانه در آنجا تا 12 درجه سرد و روزانه همگی تا 1 درجه گرم خواهد شد.
تشکر از کیوم مرز. به نظر می رسد حرارت هوا در کشور تا این هفته معتدل و استوار بود. تقریبا همه روزها تقریبا درجه های گرمی و سردی در این یال منطقه تاجیکستان به همون گونه که در آغاز هفته بود، اما کم کم نفس فصل سرما نیز می رسد. هرچند ظاهرا تفس تابستانی گذشته، تابستان رفته همانا ادامه دارد. خوب نگاهی داشتیم به آب و هوای تاجیکستان در امروز. اکنون شما را با شنیدن سرخط مطالب بعدی دعوت میکنیم.
در عقبه کفتر گذر نشر ویدیویی که گفته میشد علی بدکران نشان میدهد.
دیپلمات مردمی امریکا، مصاحبه ما با معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده.
هندو تاجیکستان وعده دو طرف به تقویت همکاری های نظامی و مبارزه با افرادگرایی.
برنامه خبری رادیوی آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. امروز جمعه 12 نوامبر، مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم کیومرث عطا از دوشنبه.
تورنمای دیلی موشیون نوار ویدیویی را نشر کرد که گفته میشد در آن علی بدکی یا علاوالدین دولتوف با گروهی از مسلحانش هنگامی گذر از عقبه در شرق تاجیکستان تصویر شده است. در آغاز این نوار 3.5 دقیقگی از علاوالدین دولتوف به عنوان امیر نام برده میشد، اما اثبات کردن مشکل است که در این نوار در حقیقت دولتوف و شریکانش نشان داده میشن. همزمان ساخته بودن این نوار را اثبات کردن نیز مشکل است.
این نوار ویدیویی توسط تلفن همراه و با کیفیت نه چندان خوب در بلند سیر برف نوار برداری شده است. در آن 6-7 نفری را دیدم ممکن است که در دست سلاح از جمله یک موشک‌انداز و یک پولیمیوت، در کتف بارخلطه ها و در سر کلاه‌های افغانی فکول دارند. اما از شیوه گفتگوی آنها شناخته مشکل نیست که آنها از ساکنان منطقه رشتند.
بله، هرچند در این نوار ویدیویی خود علاوالدین دولتوف شخصا معرفی نشده است، دیگران به شخصی با عنوان حضرت مراجعه میکنند که احتمال میرود و گفته میشد که شاید خود علاوالدین دولتوف باشد. در این نوار ویدیویی مجاهدین شکل و صورت خود را پنهان نمیدارند و برعکس یکی از آنها کلاه خود را اثر گرفته و از نوار بردار خواهش میکند تا او را به گفته خودش خوشروتر نوار بردار کند که او را همگی بشناسند.
نوار ویدیویی در حال به نمایش گذاشته می شود که مقامات امنیتی تاجیکستان از تقریبا انجام یافتن عملیات نیروهای حکومت و محو شدن گروه های پیکارجو در رشت گزارش دادند. ولی در همین حال گفته می شود وزارت دفاع تاجیکستان مخالف عقب کشیدن نیروها از این منطقه می باشد و تلاش دارد که در اینجا برای تمرین عسکران و افسرانش و شرکت آنها در عملیات منطقه های بلندکوه مرکز آموزشی و عملی دائم عمل کننده تشکیل کند.
فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان گفته است که چنین تمرینگاه‌ها در همه نواحی کشور وجود دارند، اما تا حال در منطقه رشت در شرق تاجیکستان نبودند. همچنین به گفته وی حمله غافلگیرانه گروه‌های پیکارجو به کاروان ماشینی سربازان وزارت دفاع نشان داد که تشکیل چنین تمرینگاه در این منطقه ضرور است. گفته می‌شود ساختمان این تمرینگاه در یک یا دو سال آینده به اتمام خواهد رسید. در همین حال وزارت دفاع تاجیکستان می‌گوید که هنوز عملیات علیه گروه‌های پیکارجو در شرق تاجیکستان ادامه دارد.
عملیات مذکور که گفته می شد ضد گروه های مولا عبدالله و علاءالدین دولتوف در شرق تاجیکستان در نیمه دوم ماه سپتامبر و پس از آن که در پی حمله غافلگیرانه 28 سرباز وزارت دفاع در دره کمروف کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند آغاز یافت. همچنین به اطلاع مقامات تا 20 تن از پیکارجویان در این عملیات به هلاکت رسیدند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. کیومرث دیروز در برنامه خبری داشتیم که با مدد حکومت ایالات متحده در تاجیکستان مرکز ملی تعلیمی مبارزه با قاچاق انسان تأسیس یافته. همین خیلی خبر بود نه؟
بله سلیم جان، واقعا این خبر رو نشر کرده بودیم و هم گفته بودیم که رسمی افتتاحی این مرکز در دانشگاه ملی تاجیکستان جریان گرفت.
آره، و در اینجا سفیر آمریکا در تاجیکستان کنز گروز گفت کشورش خواستار همکاری همه جانبه با همه کشورهای جهان در مبارزه ضد غلامداری نوین، مهنت مجبوری و استثمار جنسی است و در سال گذشته از 168 طرحی همسان در سراسر جهان حمایت کرده است. برای اجرای طرحهای تاجیکستان در رشته آمریکا زیاد از 650,000 دلار اختصاص داده است.
بله عین همین اطلاع رو داشتیم واقعا، اما منظور از یادآوری این خبر این اطلاع چی است سلیم جان؟
منظور این است که کیومرث آمریکا واقعا در بسیار از رشته ها به کشورها کمک میکند، مبلغ های زیادی میدهد و اکثرا این کمک ها با نتیجه اند، ولی سیمای آمریکا در چشم مردم چندان جالب و دوستانه به نظر نمیرسد. در خود تاجیکستان آمریکا بزرگترین دونور است و هر سال بیشترین یاری به مردم تاجیکستان از آمریکا میرسد، ولی همین که صحبت از آمریکا رفت آدمان حتی تحصیل دیده اکثرا با خصومت حرف میزنند. دیروز امکانیت نادره به ما دست داد که با نایب وزیر امور خارجی آمریکا در رشته دیپلماتی مردمی و امور مردمی جودیت مکهل که مهمان دفتر مرکزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گشت هم صحبت شویم و به همین مسئله ها روشنی اندازیم.
بله این یک گفتگوی آشکارا بود و خانم مکهیل از سوالهای دشوار شانه خالی نکرد، بلکه تلاش نمود که به آنها روی راست پاسخ دهد. پرسش اول این بود که وقت دو سال پیش براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شد، گفت که این یک فرصت است که سیمای آمریکا در جهان تغییر داده شود. آیا این تلاش چگونه پیش می رود؟
من فکر میکنم از اولین روزهای کارش، از لحظه یاد کردن سوگند پرزیدنت، خودی او و هم وزیر امور خارجه کلینتون تلاش دارند با تمام مردم در سراسر عالم روابط داشته باشند و اصل این روابط را احترام طرفین، اعتماد طرفین، تفاهم طرفین و مناسبت همکارانه به همه دشواری های پیش روی ما تشکیل دهد. خوب ما این یک و نیم سال یا بیشتر قریب دو سال را همه یک جایه با بازنگری برنامه و تشبث‌های خیش برای رابطه با مردم جهان دریافت راه‌های نو مکالمه و همکاری صرف کردیم و به فکرم کار خوب پیش می‌رود. البته مشکلاتی هست که ادامه دارد و همانا باقی خواهد ماند، ولی من می‌بینم مردم خیلی بازند و اراده دارند که به روحیه نو همکاری با کشور ما وارد شوند.
همچون نایب وزیر امور خارجه آمریکا در رشته دیپلماتی مردمی و امور مردمی، شما حرفه خود را دقیقاً چگونه ارزیابی میکنید و سه اولویت کار شما کدام هایند؟
ساده کرده گویه من مسئول آن بخش وزارت امور خارجه ام که عهده‌دار است رابطه های بین مردم ایالات متحده و مردمان همه کشورهای عالم را تحکیم و گسترش دهد. ظاهرا وظیفه کوچکی که باید با 7 میلیارد نفر برسیم و همکاری کنیم، ولی من فکر میکنم ما در رسیدگی به دایره های نوی مردم پیشرفت داریم، در رسیدگی به مشتریان و شهروندان سراسر جهان. از لحاظ اولویت های اساسی یکی از آنها رشد وسیله ها و برنامه های نو است. دیگر فهمش بهتری آن که چه چیزها برای مردمان جهان مهمند، همکاری با آنها برای تهیه برنامه های نو، دریافت راه های نو برای شهروندان ایالات متحده تا همکسبان و همکاران خود را در سراسر جهان بهتر آموزند، ببینند، با آنها بحث کنند. به فکرم چیزهایی که باید به اجرایشان نگریم زیادند.
در یک سال گذشته بنا به دریافت های مرکزی پیو، محبوبیت آمریکا در مصر که 17 ماه پیش از آنجا پرزیدنت اوباما به مسلمانان جهان مراجعه کرد پایین رفته است. همچنان در اردن، پاکستان، ترکیه و این هم در حالی که همه آنها از همپیمان های مهم آمریکا به شمار می روند. دیپلمات مردمی برای تغییر وضع چی کرده می تواند و آیا این کاهش به عامل های بنیادی سیاسی وابسته است؟
I think that there are a number of factors which we're always looking at.
من فکر میکنم اینجا چندین عامل هست که ما با آنها همیشه نگاه میکنیم. به فکرم در رابطه با چند کشوری که شما نام بردید، پرزیدنت اوباما زیاده از یک سال پیش در قاهره پیامی باور نکردنی داده بود. انتظاری ها بعد از آن به طور باور نکردنی زیاد بودند و ما خیلی سخت کار میکردیم تا اجرای وعده های پرزیدنت را تامین کنیم. اما چیزهایی بود که اجرای آنها فرصت میخواست. یک نشریه روزی بعدش نوشته بود که ما در حقیقت پیشرفت میکنیم، زیرا آن قدمی خورده بود که ما را با مردم عادی نزدیک و همکار میکرد. این چیزی است که نه حتما به نتیجه نظرسنجی ها وارد می شود و من فکر میکنم این زحمت با مرور زمان ثمر می دهد. وقتی که شما به چنین عرصه وارد می شوید و می خواهید با مردم رابطه برقرار کنید و یا روابط را ترمیم نمایید، این کار فرصت می خواهد. من در رشته هایی که شما نام بردید خیلی کار کردم و ما خیلی به آنها تمرکز داریم، مصر، اردن و پاکستان، و من باور دارم که ما در آنجا پیشرفت های کردیم که نه حتما در آن نظرسنجی ها بازتاب یافته است و من فکر میکنم ما باید به این نظرسنجی ها با احتیاط نگاه کنیم، زیرا آنها بیانگر یک محدوده خرده زمانی اند، ولی ما تلاش داریم در دراز مدت رابطه های حسنه برپا و حفظ کنیم.
شما از ترمیم روابط با برخی از کشورها صحبت کردید، آیا می توانید گویید که چی را باید ترمیم کرد؟ آن چی که گویا تخریب دیده است و باید ترمیم شود، نام یا مشخصات دارد یا نه؟
من فکر میکنم چیزهای زیادی بوده میتواند که سبب تخریب میشود. مسلماً مسئله هایی است که ما و دیگر کشورها سری آنها اختلافی نظر داریم. ممکن است برخی از سیاست های ما با مردم پسند نیست. در بعضی موارد هنگام اجرای یک کار خوبه به اندیشه من ما نتوانستیم با مردم بفهمانیم که چی کار میکنیم و چرا. به فکرم گاهی همه این عامل ها به هم میآیند. شبهه نیست و به فکرم هر کس برخی از احساسات را که از جنگ عراق یا چیزهای دیگر رو زده اند میفهمد و درک میکند. بناهن ما به آن مینگریم که چگونه مسئله را فهمان و در مکالمه پیشرفت کرد، با مردم تماس گرفت، سخن آنها را شنید و یا اطلاع را به دست آنها داد تا بفهمند که ما چی کار کرده ایستادیم. البته همیشه رشته های خواهد بود که ما اختلاف نظر خواهیم داشت و فکر نمیکنم ما زمانی را جستجو داریم که همه به همه چیز راضی باشند، ولی آنچه ما میخواهیم بکنیم این است که فضایی را ایجاد کنیم که مردم بتوانند بحث و مناظره کنند، عقیده و اندیشه خود را بیان کنند، دوست می توانند از همدیگر خشمگین شوند، ولی حتمی نیست که با نفرت به همدیگر تمام شود.
شما منظره را خیلی نرم قلمداد میکنید، اما دانشجویانی که میخواهند برای تحصیل به ایالات متحده روند در گرفتن روادید سفر بسیار مشقت میکشند. برخی از سفارت های آمریکا به قلعه های دستنورس تبدیل یافتند که مردم آن کشورها را از تماس با آمریکاییان دلسرد میکند. آیا این به تلاش های دیپلمات مردمی ضربه نمیزند؟
I think it's been very difficult.
به فکر من خیلی مشکل بود و ما این را اعتراف میکنیم. در مورد ویزاهای دانشجویی وزارت امور خارجه خیلی و خیلی زیاد کار کرد تا این مسئله را حل کند و امروز در واقع شماره روادیدهای تحصیل نظر به دوره تا رویدادهای 11 سپتامبر خیلی بیشتر شده است. برای این ما راهی درازی را طی کردیم، اما راهی درازتری در پیش است. به باور من آن هنوز هم یک فرایند مشکل است، ولی ما میخواهیم ببینیم که چه فناوری‌هایی را ما میتوانیم استفاده کنیم تا فرایند آسان‌تر شود، زیرا ما می‌خواهیم که دانشجویان به ایالات متحده آیند. ما می‌خواهیم آنها چنین امکانات را داشته باشند. من از پیشرفتی که کرده‌ایم شادم و ادامه پیشرفت و یا خود پیشبرد پیشرفت را یکی از اولویت‌هایمان می‌شمارم. درباره تحکیم امنیت سفارتخانه‌ها و احتیاط‌کاری‌های امنیتی باید بگویم که این بیشتر به سفارتخانه‌های نو دخل دارد و البته یک مشکل برای دیپلمات‌های مردمی است. وقتی ما می‌گوییم که باید با مردم تماس نزدیک داشت و و در عین زمان در بعضی مواردها برای مردم آمدن و با ما ملاقات کردن را مشکل می‌سازیم. خب ما چیکار می‌کنیم؟ ما برخی از تصمیم‌ها را بازنگری می‌کنیم و می‌خواهیم بعضی از مرکزها را از سفارت‌ها جدا کنیم، هرچند که در بعضی حالات این ناممکن است. امروزها من از مرکز آمریکایی در پراگ دیدن کردم. این یک مرکز جالب است و مردم به آن دسترسی خوب دارند و ما همین راه را حفظ می‌کنیم. ما می‌اندیشیم که چگونه با نهادهای دیگر همکاری کنیم، آنها را متحد نماییم تا تلاش‌های ما موفق باشند. در سفر بحرین من به فکر نهادهای سیار آموزشی افتادم. ما آنها را آزمایش می‌کنیم و می‌بینیم که در جای‌های دیگر چگونه می‌شود از آنها استفاده کرد. می‌خواهیم به جایی رویم که مردم آنجایند. در جاکارتا ما مرکز نوی را در یک فروشگاه باز می‌کنیم. این یک مرکز پیشرفته خواهد بود با کامپیوترها و تالارهای خرد برای محفل‌ها. این جایی است که مردم آنجایند و ما نیز می‌خواهیم آنجا باشیم. خلاصه در حال حاضر ما همه کار را می‌کنیم که در دسترس مردم باشیم، در جایی باشیم که با مردم صحبت دلخواه کرده توانیم.
سپاسگزاریم برای این صحبت. جودیت مکیل، نایب وزیر امور خارجه آمریکا در رشته دیپلماتی مردمی و امور مردمی.
و با همین گفتگو بخش اول برنامه را به پایان میبریم و بخش دوم بعد از یک پارچه موسیقی. This is my right, a right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about چه بوده از ترانه پال مکارتنی که میگوید ما در باره آزادی صحبت میکنیم و برای آزادی باید جنگید، باید مشقت کشید، اما آزادی حقی است که خداوند به انسان داده است. و حالا توجه کنید به سرخط مطالب بخش دوم برنامه ما. هندو تاجیکستان، وعده دو طرف به تقویت همکاری های نظامی و مبارزه با افراطگرایی.
بودجه با کسر، تصویب طرح خرج و دخل تاجیکستان در مجلس نمایندگان کشور.
شکست ایران، تلاش های جمهوری اسلامی با عضویت در شورای نوی سازمان ملل متحد.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید و این برنامه را از دوشنبه من کیوم مرسیتو با همراهی همکارم در شهر پراگ سلیم ایوبزاد گردانندگی میکنیم و حالا برنامه را با گزارش‌ها از دوشنبه پی میگیریم. در شهر دوشنبه در جریان دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ویجای کمار سینگ فرمانده ارتش هندوستان مسئله گسترش همکاری های نظامی و مبارزه مشترک با افراطگرایی و تروریسم بررسی شده است. فرمانده ارتش هند که دو روز است در تاجیکستان به سر می‌برد همچنین وضع منطقه، افزای افغانستان و آماده سازی متخصصان برای ارتش تاجیکستان را نیز بررسی کرده است. اما گفته می‌شود که هدف اساسی سفر فرمانده ارتش هند به تاجیکستان و به فرودگاه نظامی عینی در کنار شهر دوشنبه دخل داشت که با سازیش با مدد هندوستان انجام شد، ولی دوشنبه در مورد استفاده این در چند وقت اخیر با روسیه گفتگوشونی دارد. جزئیات واقعه در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
ویجای کمار سینگ فرمانده کلی ارتش هندوستان بعد ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه درباره استفاده فرودگاه نظامی محله عینی کنار پایتخت تاجیکستان که با سرمایه‌گذاری هندوستان نوسازی و تعمیر شده است معلومات واضح نداد. آقای سینگ گفت که مسئله استفاده از فرودگاه نظامی عینی در صلاحیت مقامات عالی تاجیکستان است و آن که فرودگاه از سوی متخصصین و با مبلغ‌های هندوستان سازی شده است به موضوع استفاده آن ربطی ندارد.
This aerodrome has been built for the government of Tajikistan.
او میگوید فرودگاه نظامی عینی با درخواست حکومت تاجیکستان و در دایره همکاری های نظامی دو کشور از سوی هندوستان ترمیم و نوسازی شده است. موضوع استفاده از آن به صلاحیت حکومت تاجیکستان است که میخواهد آن را با کی و چه طور استفاده کند. اما با این وجود کارشناسان و تحلیلگران حدس میزنند که هندوستان بدون امیدواری و نیت های نمیتوانست این فرودگاه را از سال 2002 به این سو با مبلغ بیشتر از 20 میلیون دلار ترمیم و نوسازی کند. با گفته کارشناسان با توجه به افزای افغانستان منطقه و تهدیدهای عملی و آشکارای تروریسم و اکستریمیسم از یک سو و از سوی دیگر رقابت‌های آشکارا و پنهانی ابرقدرت‌های عالم در سیاست‌های منطقه مسئله استفاده از فرودگاه نظامی عینی بیش از پیش داغ‌تر می‌شود. این هم در حالی است که کارشناسان تاجیک دادن حق استفاده به هندوستان از این فرودگاه در یک چنین شرایط پررقابت و اوج گرفتن تهدیدهای تروریسم به امنیت منطقه و تاجیکستان را کاری درست نمی حسابند. قاسم بک محمد تحلیلگر تاجیک میگوید که دادن این فرودگاه به اختیار هندوستان پاکستان را ناراحت خواهد کرد. آقای بک محمد میگوید در شرایط فعلی اگر حضور خارجی در این فرودگاه فرض باشد پس گزینه بهترین روسیه خواهد بود.
اگر ما به خاطر صرفا روابط دو جانبه و یا همپیمانی با روسیه این فرودگاه را به صورت مجانی در اختیار مسکو قرار بدهیم فکر میکنم که حق ملی ما ضایع خواهد شد، زیرا قرقیزستان نسبت به ما با روسیه روابط فاصله دارتر ندارد، ولی با وجود این قرقیزها در رابطه با پایگاه هوایی روسیه در کشورشان و همچنین در رابطه با چند واحدی مختلف روسی که در قلمرو قرقیزستان وجود دارد این سال مبلغ 8 میلیون دلار را تقاضا کردند.
اما معروف حسنوف سردار اداره روابط بین المللی در وزارت دفاع تاجیکستان گفت که هنوز دولت تاجیکستان با هیچ یکی از کشورهای داوطلب سر این فرودگاه به توافق نرسیده است. آقای حسنوف افزود که مدعیان استفاده از این فرودگاه کم نیستند، ولی دولت تنها با نظر داشت منافع ملی خود تصمیم خواهد گرفت.
ما حالا عاید استفاده بری آن با یگان کشور صحبت عمیق نکردیم، زیرا که ساختمان آن ادامه دارد، بعضی سیستم ها هستند، بعضی کارهای هستند که باید در آنجا انجام یابد، بعد انجام یابی پوره آن انشاءالله ما با کشورهایی که خواهش استفاده یک جای آن را دارند صحبت میکنیم.
اما در صحبت اخری مطبوعاتی خود همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان اظهار داشته بود که در مورد استفاده از این فرودگاه دولت تاجیکستان تنها با روسیه مذاکرات پیش میبرد. گفته میشود ظاهرا تاجیکستان آماده است که این فرودگاه را به اختیار روسها بدهد، ولی مسئله حل نشده در این کار حجم پولی استفاده آن بوده است. فرودگاه نظامی عینی در 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه واقع است که در زمان شوروی بنیاد شده ولی بعداً با سرمایه گذاری هندوستان بازسازی شده است. ضمناً همکاری های نظامی تاجیکستان و هندوستان عملاً از سال 2002 شروع شده است. هندوستان در دایره این همکاری ها به تاجیکستان دو چرخبال نظامی ساخت روسی را تقدیم کرده است. در حال حاضر 35 نفر از جوانان تاجیک در دانشگاه های نظامی این کشور تحصیل می کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی همکاری های نظامی تاجیکستان و هندوستان در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با فرمانده نیروهای مسلح هند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجلس نمایندگان تاجیکستان روز پنجشنبه بودجه دولتی سال 2011 را به بحث و بررسی زیاد به تصویب رساند. ضمن معرفی نشان‌دهندگان اصلی بودجه و رشد اقتصاد کشور در سال آینده، سفرعلی نجم‌الدین وزیر مالی تاجیکستان تعریف کرد که خراجات زیاد برای عرصه‌های اجتماعی پیش بینی شده است. از جمله برای بخش‌های معارف، بهداشت و کاهش فقر تقریبا 4 میلیارد سومانی اختصاص یافته است که نظر به سال گذشته بیشتر بوده است.
تنها چیزی که وکیلان مردمی را نگران کرد این قرض خارجی تاجیکستان بود که به گفته وزیر مالیه سال آینده هم خواهد افزود، اما به گفته وی نه به آن اندازه که مایه نگرانی شود و برای اقتصاد کشور نیز خطرزا باشد. در این باره گزارشی داریم از همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون بودجه برای سال 2011 را تصویب کرد. سفرعلی نجم‌الدین وزیر مالیه تاجیکستان گفت که قسم درآمد بودجه سال آینده 8.3 میلیارد سومانی و بخش خراجات آن 8.6 میلیارد سومانی با کسری 300 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. با گفته وزیر مالیه تاجیکستان که قانون بودجه دولت را در مجلس نمایندگان معرفی می‌کرد، برای بخش اجتماعی از جمله معارف، تندرستی و کاهش سطح کمبیزاعتی نزدیک به 4 میلیارد سومانی اختصاص داده شده است که نسبت به سال گذشته بیشتر است. وی در این باره افزود:
مبلغ گذاری ساخه‌های اجتماعی با نظرداشت خراجات های خواجگی منزلی و کمونالی 4.1 میلیارد سومانی یا قریب 50% حجم عمومی بودجه را تشکیل می‌دهد. از جمله حزب اجتماعی و تأمین نفقه 1.4 میلیارد سومانی با افزایش 30.5% یا که 317 میلیون روانه کرده می شود.
وزیر مالیه گفت که تصمیم دارد در بخش پرداخت‌های اجتماعی تجدید نظر کند و افزود حالا 14 نمود پرداخت‌ها وجود دارد و گفت در این باره مشکل زیاد وجود دارد و ما برای تجربه و آموزش این بخش دو ناحیه یاوان و استراوشن را انتخاب کردیم تا این پرداخت‌ها به خانواده‌های کم بضاعت را بیاموزیم. این پرداخت‌ها در مورد پرداخت پول برق، گاز و کمک پولی به فرزندان مکتب خوان صورت می گیرد و گفت که پرداخت کمک پولی ها باید آموخته شود، به این دلیل که سالانه از 8 تا 10 هزار ساکن جمهوری به کمک پولی نیاز دارد. این در حال است که در جریان بررسی بودجه برخی از نمایندگان مردمی همچنین رئیس پارلمان به مسئله تقسیم و دسترسی این مبلغ ها به مردم کم بضاعت، کمک پولی به مادران و تامین یتیمخانه ها تاکید کردند، به این دلیل که بخشی از مادران تنها وجود کمک پولی دولت به آنها را احساس نمی کنند. برای مثال پری رحیمو و صدبرگ شیراوت دو ساکن دوشنبه شهر که 2 و 4 فرزندی دارند به این سوال که آیا از سوی دولت کمک پولی می گیرند در پاسخ چنین اظهاری نظر کردند:
ما 4 تا فرزند دارم، من خیلی یگان چی نمیتیم در دولت نمیدونم، همین دکرت پولیش هم میدونیم که دکرت پولی ما نمیتیم، من نمیگیرم، نمیدونم، نه هیچ وقت نگرفتم، نمیدونم، من چرا سود جدوش دگیمو نمیدونم، نگرفتم. اخی
سفرعلی نجم‌الدین وزیر مالیه تاجیکستان گفت که برای ادامه ساختمان نیروگاه راغان در بودجه سال 2011 850 میلیون سومانی اختصاص شده است. در همین دوره قرضهای خارجی تاجیکستان حدود 1.8 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهند که در جریان تصویب بودجه برخی از نمایندگان مردمی از افزایش قرضهای خارجی اظهاری نگرانی کردند. از جمله محی‌الدین کبیری وکیل مردمی در پارلمان گفت که حجم قرض خارجی از 30% حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی بیشتر شده است و این مایه نگرانی است و دولت برای کاهش قرض چه چاره‌ها اندیشیده است. سفرعلی نجم‌الدین در پاسخ به این سوال گفت: گفت
این قرض ها که امروز ما جلب کردیم امروز 32% است، در آینده ممکن که در معیار ممکن 34-35% برابر شوند. یکی اساساً این هست قرض های جلب دایر انفراستراکتور است برای ترقیات انفراساختار ها است، از آن جمله برای انرژتیکا و ساختمان تجدیدی را خواهد.
در مجموع بسیاری از کارشناسان بودجه سال آینده را بودجه اجتماعی ارزیابی کردند. مسعود صابیروف رئیس بخش اقتصاد دانشگاه اقتصادی تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
در این نوبت دیده می شود که بودجه دولتی برای سال 2011 اصلا که خاراکتر اجتماعی را دارد. مثلا تقسیمات بودجه یا بگیم ما مبلغی که به سوها روان شده است در بخش اجتماعیات بیشتر اهمیت داده شده است.
جناب صابیروف مورد اجرای بودجه سال جاری را در نظر داشت که به گفته وی در 9 ماه سال جاری اجرا نشده و حدود 200 میلیون سومانی کسر دارد. اما وزیر مالیه تاجیکستان برتری این بودجه از بودجه سال جاری را در حجم آن میبیند که در مجموع حدود 1,700,000,000 دلار را تشکیل میدهد. او گفت که در سال آینده از فروش الومینیوم و نخ پخته حدود 50 میلیون سومانی به بودجه عایدات اضافی وارد خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب بودجه دولتی تاجیکستان برای سال آینده با کسر 300 میلیون سومانی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه خبری رادیوی آزادی است. کوشش ایران برای گرفتن کرسی در مؤسسه حمایت از حقوق زنان سازمان ملل متحد ناکام شد. کشورهای غربی با اشاره به نقض حقوق به ویژه حقوق زنان در ایران موافقت نکردند که یکی از 41 کرسی شورای اجرایی مؤسسه حامی حقوق زنان سازمان ملل در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته شود.
داوطلب دیگر این کرسی عربستان سعودی بود. برنده جایزه صلح نوبل خانم ایرانی شیرین بادی سابقه ایران و عربستان سعودی برای عضویت در این مؤسسه را مضحکه نامید، اما در همین حال برخلاف ایران نماینده عربستان سعودی با عضویت در شورا پذیرفته شد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
در آوازدهی نامزدها به کرسی مؤسسه برابر حقوقی جنسی و تحکیم حقوق زنان سازمان ملل متحد، نماینده کشور کوچک تیمور لسته نامزد ایرانی را مغلوب نمود. هلل نیویر مدیر اجرایی مؤسسه غیر دولتی یو ان واچ میگوید اصلا برای کرسی آسیا در شورای عبارت از 41 نفر 10 نامزد پیشبری شده بود، ولی کشورهای غربی به کشور تیمور لسته مشورت دادند که نامزدش را مطرح کند و بالاخره این نامزد در مؤسسه برابر حقوقی جنسی و تحکیم حقوق زنان سازمان ملل متحد که در جریان اصلاحات و همایش 4 مؤسسه مختلف سازمان ملل متحد تشکیل شده است صاحب یکی از کرسی ها شود. بودجت سالانه این مؤسسه به 500 میلیون دلار آمریکایی مساوی بوده، رهبری آن را سابق پرزیدنت کشور چیلی خانم میشل باچلت بر عهده دارد. سفیر نروژ در سازمان ملل مورتن وتلند گفت به نشان اعتراض از پایمال شوی حقوق در ایران کشور او از تیمور لسته پشتیبانی کرده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل سوزان رایس نیز به همین معنی اظهار نمود که حضور نماینده ایران در آغاز فعالیت مؤسسه نوی حامی حقوق زن نشانه خوب نبود. ضمناً در شورای اجرایی این مؤسسه سازمان ملل، قزاقستان، پاکستان، روسیه، اوکراین، مجارستان و استونیا بر این کشورها صاحب کرسی شدند. بسیاری از حامیان حقوق بشر از انتخاب نماینده عربستان سعودی ناراحت بودند. نیویر میگوید شاید از نقطه نظر اخلاقی قبول نمودن نماینده کشوری که در آن زنان تجاوز شده را شلاق میزنند و حقوق زنان در هر سری قدم محدود میباشد عملی درست نباشد. سرور مؤسسه غیر دولتی یو ان واچ که مقرش در ژنو است درباره مؤسسه تازه تأسیس برابر حقوقی جنسی و تحکیم حقوق زنان سازمان ملل میگوید
It's an umbrella group for many different women's agencies, so it yet to be determined how it will contribute.
این مؤسسه 4 گروه مختلف حامی حقوق زنان را در زیر یک چتر جمع نمود و اکنون باید عملا نشان دهد که تا کدام حدود به حل مشکلی ها قادر است. با نظر داشتی آن که کسی با انتخاب عربستان سعودی مخالفت نکرده است، می توان گفت که این سازمان اولا مشکلی های سیاسی را حل می کند و سپس در فکر حقوق بشر خواهد
بود.
ولی فیلیپ بولوپیون، خادم سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch که مقرش در نیویورک است، خوشبین می باشد. ما باور داریم که مؤسسه زنان سازمان ملل متحد امکان خواهد داشت که در حیات زنان سراسر عالم دیگرگونی وارد کند. این برای اولین بار است که مسئله حقوق زن در صف اولی وظیفه های یک مؤسسه تازه تأسیس سازمان ملل قرار گرفته است. با قبل بولوپیون، پیشبری سابق پرزیدنت چیلی خانم میشل باچلت به مسند رهبری مؤسسه حامی حقوق زنان سازمان ملل، انتخاب فوق العاده عاقلانه است.
شکست ایران برای صاحب شدن به کرسی مؤسسه حمایت از حقوق زنان در سازمان ملل متحد آخرین گزارش بخش دوم برنامه ما. سرخط مطالب بعدی را بعد از یک پارچه موسیقی خواهید شنید. این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی، مجله صبحانه رادیوی آزادی می شنوید. اینک سرخط مطالب بخش نهایی برنامه.
جوانی و افراط، سبب های رجوع جوانان تاجیک به گروه های تندرو.
بیا بریم بلجوان، تلاش های جلب جهانگردان به این منطقه تاجیکستان.
و جنجال در فوتبال و خبرهای دیگری ورزشی.
یادآور می شوم برنامه خبری رادیو آزادی رو می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. امروز جمعه 12 نوامبر، مجریان برنامه همکارم کیومرث عطا در دوشنبه و من سلیم ایوبزاد در پراگ.
و حالا ادامه برنامه. مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگن که ایجاد مانعه ها در فعالیت گروه های دینی رسمی در کشور میتواند که گروهی بزرگ جوانان را به آغوش سازمان های افرادگرای اسلامی یا که حرکت های اسلامی پنهانکار تله دهد. حالا قسمتی اصلی بیشتر از 40,000 اعضای حزب نهضت اسلامی را جوانان تشکیل میدن و پیوستن آنها به این حزب بعد از سال 2005 به مشاهده رسیده است.
این در حالی است که در یک سال گذشته مقامات رسمی از افزایش تعداد جوانان اسلامگرا اظهار تشویش کرده حتی آنها را از مدرسه های دینی کشورهای اسلامی بازپس به وطن می آورند.
در صحبتی که با واحد خان خاصیدنوف معاون رهبر حزب نهضت اسلامی داشتیم از او درباره سبب های تمایل جوانان به دین اسلام و همچنین به گروه های اسلامی را پرسیدیم.
این تمایل در تمام جهان مشاهده میشه. جوانان تمام جهان امروز میل به سوی اسلام دارند. اسلام دینی است که انسانیت را از پیشروی نمیدارد، بلکه اون را به پیشروی تحریک میکند. بنابراین جوان به خصوص این چیزها را خوب درک کرده و همه خواسته های خود را در اسلام یافته. برای همین توجه آنها به اسلام زیاد شده است. بغیر از این آنها در رفتاری همسن سال خود و آنهایی که کلان سال هستند و از اسلام دور هستند رفتار آنها رو مشاهده کرده استند و دیده استند که به کجا می روند. بنابراین آنها می بینند که اونه که مثلا به اسلام پایبند است یک زندگی، اگر چند یکی خوب زندگی شاهانه و با دولت چی نباشد هم زندگیش خوشحالانه خوبی است. بنابراین آنها رفتن به سوی اسلام. همین جمله به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم آنها دیدن که همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیاز به آنها دارد.
گفته می شد که تا این دم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیشتر از 40,000 نفر اعضا دارد و دقیقا از این تعداد، از این مقدار چقدرشان را یا چند فیصدشان را جوان ها تشکیل می دهند؟
تا سن 30 ساله و بالا از 30 ساله گرفتیم، حدود جوان های ما در حزب از 50% زیاد است. یکی از عامل اساسی همین برنامه ای که حتی در دوره استاد رحمت الله علیه اعلان شده به جوانگرایی و در دوره کبیری خود که از همه نسل جوان است ادامه پیدا کرد، جلب جوانان بیشتر به حزب از این رو صورت گرفت. تمایل دیگرش این است که امروز که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بالای آنها توجه کرد، با آنها بیشتر مسئولیت داد، آنها این مسئولیت رو حس کردند و برای ادای این مسئولیت بیشتر خودشون جانب این حزب شتافتند.
در انتخابات گذشته پارلمانی در ماه فوریه در حزب شما یک گروه دستیاران جوان بودند که اکثریت آنها را دانشجویان دانشگاه‌های تاجیکستان تشکیل می‌دادند. اخیراً معلوم شد که مثلا بعد از ختم این انتخابات سرنوشت آنها چی شد؟ آیا ماموریت دانشگاه برای آنها دردسر درست کردند یا نکردند؟
در صحبت‌های خوب تکرار به تکرار رئیس حزب این سخنان صدا میدادن که حزب ما طبیعتش این است که او همیشه از خودگذشتگی را میخواهد. شاید بالای شما فشار آید، شاید از دانشگاه شما رو بدر کنند. همین عامل ها رو به نظر گیرید، بعد بپیوندید و اون جوانان هم همش جوانایی که آماده هستند، تیار هستند به این کار، برای همین پیوستند. فکر میکنم و اونها تأثیری منفی هیچ وقت رسونده نمیتونه.
ولی با پیوستن به حزب شما، با کمک به حزب شما، اصلا این گروه جوان ها چی میخواهند دقیقاً؟ یعنی میخواهند که به یک حزب اسلامی دینی خدمت کنند یا که توسط یک حزب سیاسی دینی و مخالفی این حکومت به قدرت راه یابند؟
اصلا گروه جوانان از جامعه چه میخواد؟ از ما چه میخواد؟ واقعا اونها خواستهاشون خیلی وسیع است نسبت به اونه که نسل کلانسال هستن. اونها بسیار چیز میخواهند. اونها میخواهند که پیش از همه با اونها مستقلیت داده شود، در فعالیتشون با اونها باور کرده شود. اونها از نسل کلانسال باوری رو میخواهند نسبت خودشون و بیشتر شادی روحشون رو میخواهند و میبینن در کدام جمعیتی که همین بیشتر تأمین است، البته کوشش میکنن که به همون جا روند.
ولی با وجود اینکه حزب شما هست، حزب رسمی دینی در تاجیکستان، ولی با این وجود گروه دیگر جوان ها هستند که به حزب و حرکت ها و سازمان های ممنوع اسلامی میپیوندند، از جمله به حزب تحریر یا که حرکت اسلامی ازبکستان و مثل اینها. ولی فکر میکنید چی مجبور میکنید یا چی سبب میشد که این جوان ها نه به گروه جوان های حکومتی پیوندند، نه به گروه شما به عنوان حزب نهضت اسلامی، بلکه به گروه های ممنوع اسلامی بپیوندند؟
پیش روی دین رو میگیرم، پیش روی خواسته های آنها رو میگیرم، پیش روی خوب اون چیزهایی که برای آینده جامعه ضرر ندارد، بلکه خواسته های جامعه است. اصلا یک قشر جامعه، من نمیگم همه جامعه، یک قشر جامعه است. وقتی که میبینن که فشار بالای این گروه میاد، فشار بالای آنها صورت میگیرد و آنها از جانب دولت هر گونه فشار و تضییق بالاشان میآید. اینها این چیز را مشاهده میکنند و میپیوند با اون گروه هایی که مثلا گریم پنهانی کار میکنند. البته همون گروه هایی که میگیم تندرو و پنهانی هستند و با گروه های پنهانی بعضشون آگاهانه بعضشون ناآگاهانه پیوند میشوند. و اصلا انا همین وقتی که پیش روحی یک جریان گرفته می شود، جریانی که رسمی است گرفته می شود، خواهنخواه همون جوانها وقتی که مشاهده میکنند بروند به اون گروه هایی که تندرو است و مثلا گرین پنهانی فعالیت میکنند. این طبیعت جوان است. اگر
واید خان قاسدینوف معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که در باره گرایش یا تمایل جوانا به گروه های اسلامی در کشور با ما صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در این فرصت از برنامه سری زنیم به جنوبی تاجیکستان، به یکی از ناحیه‌های خوشمنظر ولایت ختلان، ناحیه بلجوبان. این منطقه را تاجیکستان چند سال پیش منطقه سیاحی اعلان کرد و برنامه‌های نیز برای جلب سیاحان به این محل زیبا اجرا شده اند.
اما تا کجا سیاحان به بلجوبان می‌آیند و تا چه حد مردم محلی از حساب سیاحی فایده به دست می‌آورند؟ در این باره گزارش داریم از مومن احمدی، خبرنگاری آزادی در کولاب.
برخی شرکت های دولتی برای بنیاد مهمانخانه ها در ناحیه بلجوان اظهار آمادگی کردند. جمعیت تاجیک مطلوبات و شرکت روی آهنی تاجیکستان تصمیم گرفتند تا سال آینده در ناحیه بلجوان که از جانب حکومت کشور منطقه توریسم بین المللی اعلام شده است، سه مهمانخانه دو آشیانه بنیاد کنند. فاتح امینوف رئیس ناحیه بلجوان میگوید باری اول است که شرکت های داخلی برای سرمایه گذاری بهر رشد توریسم مبلغ گذاری میکنند. با گفته او فایده زود ناوردن سوهای توریزم بیشتری سرمایه گذاران رو دل سرد میکند.
اساس مردی موزی یک چیز دارم درامدی تیز همینجا میسو گریم همین پیلا ست سم خرید جا باید سرد ده سم بخوشا ده سم فایده بینه همین دار. برای سوهای توریزم روش دادن امروز مبلغ گذاری میکنی پنج سال تاقد میکنی همون کورا بای سیقل میکنی بعد 5 سال بعد درآمد سر می شود.
تصمیم بنیاد مهمانخانه ها در ناحیه بلجوان در حال است که شرکت های سیاحی عامل جلب نشدن سیاحان به موضع های سیاحی را در مشکل راه و مهمانخانه ها می دانند. الویرا کوراتوا مسئول شرکت اسپندوس تور، یک شرکت سیاحی در اروپا، چند قبل به رادیو آزادی گفته بود که نبود خدمت رسانی یا شرایط مناسبی دریافت مهمانخانه های ارزان و تامین نقلیات و غذای مناسب از مانعهای اصلی آنها در جلب مهمان ها محسوب می شود. و قول این خانم، تاجیکستان هنوز متخصصان کسبی در ساحه توریسم مثل راهبلد های کسبی که معلومات پورا در مورد موضع های تاریخی داشته باشند ندارد. در همین حال فاتح امینوف رئیس ناحیه بلجوان افزود که تاجیکستان در ساحه توریسم تجربه کوچک دارد.
همین چیز الان اساس کمبودی ما در همین است و استفاده اینترنت دونستن زبان در دنیا چند دولتی باشد ما با همون زبان پیشنهاد کنیم که مرحمت بلجوان سری خسور چی منظره ها دارد چی طبیعت دارد چی.
فعلا به قول مسئولین جلب سیاحان به بلجوان در سطح ضروری قرار ندارد. مشکلی اصلی همان نبودن راه نقلیاتی و مهمانخانه ها دانسته می شود. به عنوان مثال سفر به موضع سری خسور این ناحیه که طبیعت جالب دارد طریق نقلیاتی مسافرکشانی امکان ناپذیر است. شمس‌الله احدف مدیر شعبه توریسم ناحیه بلجوان میگوید در مورد اول این ساحه را باید حکومت تاجیکستان مبلغ گذاری کند.
برنامه رشد ناحیه بلجوان به صفت منطقه توریسم که از 7 بند عبارت میباشد در همونجا در یکم جوش مبلغ گذاری ها از حساب بودجه جمهوری نشان داده نشده است. اگر تو وقتی که مبلغ گذاری مخصوص از طرف بودجه دولت نگرانده نشود به همین سمت سیاحی هیچ وقت ترقی نمیکند.
هنوز حکومت تاجیکستان سال 2001 بلجوان را منطقه توریسم اعلان نموده بود، ولی با گذشت 10 سال در سمت رشد این ساحه موفقیت به دست نیامده است. مسئولین ناحیه میگویند برای ساختن راهها و مهیا نمودن شرایط برای سیاحان مبلغ بزرگ لازم است که فعلا آنها این امکان را ندارند. بلجوان ناحیه ای در جنوبی تاجیکستان که طبیعت جالب و موضع های دیدنی دارد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
تلاش های کم حاصل و تقریبا به نتیجه برای به منطقه سیاحی تبدیل دادن ناحیه بلجوان و نوبت می رسد به گزارش ورزشی در مجله بامدادی درباره رویدادهای ورزشی اخیر از جمله بازی فوتبال جنجالی در خورانتپه نازالله لطیف گزارش می دهد.
دسته فوتبالی لیگ عالی استقلال دوشنبه برای اولین بار به عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شد. تیم استقلال که بازی دور 33 مسابقات را با دسته میزبان خوجندی خوجند با نتیجه مساوی 2-2 انجام داد، برای رقیبانش دست نارست گردید و پیشکی 3 دور قبل از انجام سبقت لیگ عالی صاحب مدال های طلا شد. واقعا یک گل استقلال را یوسف ربیف کاپیتان دسته به هدف رساند و او در سبقت بهترین نشانزن های مسابقات با 3 گل در جای اول است. دسته ریگارت دازی تورسونزاده در میدان خود CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد، ولی این غلبه موقع ریگارت دست را در جدول مسابقات تغییر نداد. فوتبال بازان شهر تورسونزاده مثل مسابقات سال گذشته جای دوم را کسب کردند و با مدال های نقره سرفراز خواهند گشت. علیم جان رفیکوف سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Ригард достойный соперник, с которым всегда интересно играть.
Ригард тадаз рақиби шоиста мебошад ва бо ин даста бозӣ кардан барои мо ҳамеша шавқовар аст. Умедворам ки минбаъд низ рақобати мо идома хоҳад кард.
В дальнейшем это соперничество, надеюсь, будет продолжаться.
Дастаи бахши Қурғонтепа дар майдони худ варзишгоҳи Пахтакор бо тими Равшани Кулоб рӯбарӯ шуд. Субҳон Хоҷамов, бозигари бахш, در دقیقه 18 بازی حساب را کشد، ولی بعد 12 دقیقه در میدان بنظامی زد و خورد بازیگران هر دو دسته صورت گرفت. سردابر این بازی رستم عبداللهیوی دوشنبهگی به 3 بازیگر مهمانان و 1 بازیگر میزبانان کارت سرخ نشان داد و اما بعد این حکم سردابر مهمانان به رستم عبداللهیوی چسبیده او را سخت لتوکوب کردند و با سر خونشور با ماشین یاری تعجیلی به بیمارخانه برده شد. با همین حادثه ناخوش که در حضور هزارها تماشابینان صورت گرفت بازی قطع یافت. شیرعلی دولتف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بستگی به این حادثه به رادیوی آزادی گفت:
گزارشی که از طرف ناظر بازی داده می شود در کمیته اخلاق نزد فدراسیون این بازینگرا این را باید دیده می شود و از حساب نظامنامه فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته روشن کلوب جزا داده می شود.
حالا دسته وحش با 50 امتیاز در جای سوم است. رقیب اصلیش خیری وحدت با 48 امتیاز در جای چهارم می باشد. هر دو دسته برای مدال های برنجی مسابقات تلاش دارند. بازی بین این دو دسته که 15 نویبر در ورزشگاه خیری شهری وحدت دایر خواهد شد، بازی حل کننده و مرکزی دور 34 محسوب می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم. در صبح جمعه 12 نویبر سال 2010 میلادی.
پس از چنده برنامه های ما را ویژه گفتارهای یک روز با شما آیین نعمت‌دارا و صدای هموطن ادامه خواهند داد.
بعد از این ویژه گفتارها برنامه ما با گزارش های دیگر ادامه خواهد کرد.
Oh, my God.